به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اشتراط صلات وجوب صلات جمعه به زمان حضور و عدم اشتراط آن. در این رابطه دو قول وجود دارد. قول اول این بود که وجوب صلات اشتراط دارد به حضور. در این رابطه اقوال فقها و اجماعاتی را در این رابطه یادآور شدیم که از در حد بسیار قابل توجه بود و اجماع شیخ و اجماع علامه و همینطور شهید و محقق ثانی. این اجماعات را گفتیم و مطلب تا اینجا به این نتیجه رسید که وجوب صلات جمعه مشروط است به حضور، که شیخان و فاضلان و شهیدان و محقق ثانی و جامع و محقق ثانی می‌فرماید اضف الی ذلک، که در تفسیر هم محقق طبرسی در کتاب مجمع البیان تفسیر سوره جمعه می‌فرماید که وجوب صلات جمعه مشروط است به حضور سلطان عادل. این مطلب تا اینجا کامل شد. اما قول دوم که میگویند وجوب صلات جمعه مطلق است و مشروط به حضور نیست، در این رابطه آیات و روایاتی را عنوان میکنند و صاحب نظرانی که این قول را اعلام میکنن عبارتند از محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 277 که قبلا اشاره شده است، تکرار نکنم، و شهید در کتاب رساله تحت عنوان رساله جمعه صفحه 51 می‌فرماید که وجوب صلات جمعه مطلق است و مشروط به حضور امام نیست. و سید صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام جلد 4 صفحه 8 همین مطلب را اعلام میکند که حضور شرط نیست. و از جمله صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 13 این مطلب رو اعلام میکند که وجوب صلات جمعه مشروط به حضور نیست. اون مساهل مسائل به یک نکته هم تذکر میداد و آن این است که در استدلال قائلین به اشتراط گفته شد که در روایات متعدد کلمه امام آمده است، نماز اقامه بشود با امام، که شیخ طائفه از اون کلمه امام یا خود امام یا نائب امام را گویا تلقی فرموده اند. صاحب وسائل می فرماید که وجوب صلات جمعه با استفاده از قرآن و احادیث متواتره که گفته شد حدود 200 روایت در این رابطه وجود دارد که دلالت دارد به عموم و اطلاقش به چه مع عدم قیام دلیل صالح لاثبات الاشتراط، و دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه از یک سو، از سوی دیگر دلیلی که صالح باشد برای اثبات اشتراط وجود ندارد. و بعد یادآور می شود کلمه امام را، و ما تضمن لفظ الامام من احادیث الجمعه المراد بهی امام الجماعه مع قید زائد و هو کونه یحسن الخطبتین و یتمکن منهما. این دغدغه خاطر شما بود که گفتم صبر کنید. صاحب جواهر می فرماید کلمه امامی که در نصوص آمده است امام جماعت است، همانطوری که امام جماعت در نماز جماعت لازم هست، در نماز جمعه هم یک امام جماعتی می طلبد، بدون امام اقامه نمی شود. این منظور از امام هست، نه حضور امام و نه زمان حضور. و بعد می فرماید که این معنا قرائنی دارد و تصریحاتی دارد که با بواسطه این قرائن و تصریحات اشتراط دفع می شود. از جمله قرائن مثلا امام در نماز استسقا آمده است. خب در نماز استسقا که امام معصوم لازم نیست، و اقامه نماز جمعه در قرا و قصبات اعلام شده است، آنجا که امام معصومی نیست. در هر سر با اظهار نظرهای این صاحب نظران شهید و صاحب مدارکی که شرح قواعد نوشته است و صاحب وسائل و خود محقق حلی، نتیجه این شد که نماز جمعه اطلاقا واجب است. تا اینجا یک عنوانی بود از مطلب، اما ادله، ادله‌ای که اقامه می شود در باره وجوب صلات جمعه علی اطلاق، اولا آیات قرآن، آیه اول همان آیه خود سوره جمعه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن فاسعوا أمر هست. صاحب حدایق می فرماید که امر قرآنی قطعا کتاب حدایق جلد 9 صفحه 398 می فرماید که امر قرآنی قطعا دلالت بر وجوب دارد و این امر قیدی ندارد، اطلاق دارد. فس او الى ذکر الله که صلات هست، و در البیع گویا از باب مثال هست، کار دیگه داشته باشید، بگذارید برید به سمت نماز جمعه. دلالت واضح گویا. آیه دیگر سوره بقره آیه 184، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى. خب امر شده است که محافظت کنید به صلوات. منظور از صلوات در قدر متعقن صلوات واجبه هست. منظور از حافظو هم این است که ترک نکنید، دلالت داشته باشد بر این که نماز جمعه که از صلوات واجبه هست محافظتش واجب است برای همه مکلفین. شرطش که جماعت از 5 نفر یا 7 نفر، اون شرط در جماعت نماز ظهر و عصر هم هست، نماز یومیه هم جماعتش خب شرطی دارد. بنابراین از لحاظ از دید قرآن آیاتی را که برای شما گفتیم گویا مستند قرار گرفته است برای اثبات این مطلب. اما نصوص در این رابطه، نصوص زیادی در حد متواتر و در عین حال از اعتبار سند و دلالت برخوردار. به عنوان نمونه چند روایت رو برای شما یادآور بشم و بعد ببینیم که نتیجه چی می شود. کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب صلات جمعه، صلات جمعه، روایت زرارة بن اعین که صحیح هست، محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن زرارة بن اعین، اسناد شیخ صدوق به زراره صحیح است، سند می شود صحیح. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه. الیل گفتیم لهجه عراقی است، اشتباه نمی خوانم، شما نگید که چرا الیل می خوانم. من الجمعت الى الجمعت 35 صلات، منها صلات واحدت فرضها الله عز وجل في جماعت وهي الجمعة ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. این روایت با این سند با این شرح اعلام میکند که نماز جمعه الزاماً اطلاقاً واجب است و و مقید به زمان حضور نیست. شرح مقام بیان بوده، آن چیزی که نیاز به بیان داشته است بیان شده است، که فاصله چقدر باشد و چه کسانی از نماز جمعه مورد عفو قرار میگیرند و بر آنها واجب نیست. لذا این روایت یک روایتی است که در مقام بیان است. اگر حضور شرط بود بیان نمیشد. سند کامل و دلالت هم واضح. دو، روایت شماره 13 همین باب، صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم قال، این سند هم صحیحه، قال سمعنا ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام یقول من ترکل جمعت صلاتن متوالیاتن بغیر علتن طبع الله على قلبه. این روایت رو گفتم که شیخ مفید هم در مخنعه نقل میکند. سند هم معتبر است، سند معتبر، دلالت هم اطلاقی دارد که از اطلاق استفاده می شود، اشتراط به حضور وجود ندارد. من ترک الجمعت جمعت سلاسن متوالیات و طبع الله على قلبه، که قلبش می شود قلب منافق. در این حد تحکیم و استحکام دارد. این دوتا روایت را که خواندیم از نظر سند و دلالت کامل بود و همینطور روایت همین این باب، حدیث شماره 14، این هم صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض في كل سبعه ايام 35 صلاه منها صلاه واجبه على كل مسلم ان يشهدها الا خمسه. مضمون الا خمسه يعني المريض والمملوك والمسافر والمراه والصبي. این حدیث هم سندش که درست، دلالتش هم واضح، فرض فی کل سبعت ایام خمسن منها صلاتون واجبتون، تصاریح کرده است از این صلات که واجب صلات جمعه است، در دلالت هم شبهه نیست. روایت چهارم، باب 4، حدیث شماره 5، این هم صحیحه هست، صحیحه زراره و عن جنبل محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم و زراره. شیخان نقل میکنم، عن ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعت على كل من كان منها على فرسخین. اطلاقیست بدون هیچ شبهی، دلالت دارد و عدم اشتراط. و بعد هم حدیث شماره 5، باب چهار حدیث شماره یک بود، اون هم صحیحه محمد ابن مسلم قال سألته عن اناس فی قریت هل یسلون الجمعه جماعتا قال نعم ویسلون اربعا اذا لم یکن من یخطب. این حدیث هم که سؤال شده است از مردمی که در یک آبادی زندگی می کنن، این ها می تونن نماز جمعه اقامه کنن؟ می فرد بله می توانن. این ها اگر امام ندارن، این امامی که یخطب، امام جماعتی که خطبه بخواند، اگر ندارن نماز ظهر بخونن یسلون اربعا، و اگر دارند نماز جمعه اقامه کنند. من برای شما افاضل 5 تا روایت صحیح هم یادآور شدم و روایات زیادی در این رابطه وجود دارد. به این 5 تا روایت اکتفا کردم تا اینکه شما از لحاظ نصوص دستتان پر باشد که این قول، یعنی قول به عدم اشتراط وجود صلات جمعه به حضور امام، از لحاظ نصوص در نهایت استحکام است. 5 روایت صحیحه از حد استفاضه هم بالاتر است که دقیق گفتیم. روایات زیادی هم هست که به این مقدار اکتفا کردیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند عروه جلد 11 از صفحه 14 تا صفحه 41، این بحث صلات جمعه را در ضمن اعداد صلات واجبه بحث اول قرار دادند که با تأسی از ایشان بحث را ما هم دنبال کردیم. در این رابطه بیانی دارند، فعلا بیانشان در این حد هست که می فرمایند این نصوص انصاف این است که دلالت دارند بر وجوب صلات جمعه علی التعیین و بلا اشتراط. با نهایت دقتی که در دلالت و سند روایات دارند فرمایند از لحاظ سند و روایت اسناد قویه و دلالات واضحه. مطلب تمام. اما ببینیم این شرح که شما عنایت فرمودید، از سوی دیگر در بحث قبلی دیدیم که فقها مخصوصا قدمای اصحاب اجماعهای مکرری درباره اشتراط اعلام کردند. کار بسیار سنگینی است. اجماع شیخ و اجماع علامه و شهید و غیرهم نمیشد بگیم که اجماعی است که قابل اعتماد نباشد. اجماعات بسیار متقن و قابل اعتماد و اعتبار بود، و مفاد اجماع اشتراط وجود به حضور، و نصوصی هم در اون رابطه گفتن و آیه و روایات هم توجیه کرده بودن. الان باید ما چه کاری در این رابطه داشته باشیم؟ اون اجماعات رو می شود کنار بگذاریم که نمی شود، و این نصوص را چه شرح بدیم، این هم کار مشکلی است. توجیهات متعددی وجود دارد، اما توجیهی که دقیق ترین توجیه به نظر میاد اون مسلک سیدنا استاد هست که در این رابطه بیان فرموده اند، هرچند ایشان به عنوان جمع بین این دو قول مسلک و رأیشان را اعلام نمی کنند، ولی که نتیجه رأی ایشان جمع با اضافه تحقیق می شود جمع بین مسلکین. به این معنا سیدنا استاد می فرماید که این نصوص دلالت دارند و تعیین و عدم اشتراط، اما دلالت این نصوص بر اطلاق، دلالت این نصوص به واسطه اطلاق هست، دلالت اطلاقی است، نص نیست. در اساس اطلاق این مطلب به دست میاد که وجوب مشروط نیست، اما اگر قرینه وجود داشته باشد به وسیله قرینه میشود از اطلاق رفعیت کرد. اطلاق حجیت دارد، درست است، اما اگر قرینه داشتیم به وسیله آن قرینه می توانیم رفعیت کنیم. می فرماید که در این رابطه قرائن وجود دارد که به موارد برجسته آن قرائن اشاره می شود. یک، می فرماید که اگر مطلب از این قرار بود که اصلا علی تعیین اشتراط به حضور نداشت، لو کان لبان، اگر همچی چیزی بود مثل نماز ظهر باید روشن می بود، مورد بحث نمی شد. بحث معلوم است که مطلب دارای یک واقعیت نبوده. این یک قرینه. قرینه دوم می‌فرماید که اصحاب امام صادق مخصوصاً طبق سؤال‌هایی که دارن از امام به نماز جمعه عملا ملتزم نبودن، که سوال میکردن من چه کنم، نماز جمعه رو مثل نماز ظهر یک واجب متعین در ذهن نداشته ام. این قرینه دوم. قرینه سوم این است که در خود نماز جمعه آمده است که اگر دو فرسخ مثلا فاصله داشت نماز جمعه وجوبش ساقط است. خب این منافات دارد با وجوب مطلق. اگر یک وجوب مطلقی داشت مثل نماز ظهر معنی نداشت که بگن بعد از دو فرسخ یا قبل از دو فرسخ. قرینه بعدی هم می‌فرماید که اجماعاتی که گفته شد اون اجماعات که حضور رو شرط می‌دانستن اونها هم عددی است، نمی‌شود نادیده بگیریم. خب بنابراین جلوی این رأی یک مقدار ایجاد مانع شد. این قول دوم که عدم اشتراط به حضور وجود علت تعیین به مانع برخورد، از کجا؟ از طریق دلالت روایات. و اما آیه قرآن، آیه قرآن که میگد فس او الى ذکر الله و در البیع، اون فس او امریست در صورت تحقق نداء، اذا نودی من صلات میام الجمعت، اذا نودی لصلات میام الجمعت فس او، اون بعد از نداست. خود ندا ممکنه در زمان حضور باشد، بعد از ندا فس او مستقیما به صلات جمعه به عنوان صلات نیست. اون سنگر اولی که می گفتی دلالت بر عدم اشتراط دارد، دلالتش قطعا کامل نیست. و اما آیه دومی که حافظوا على الصلوات و صلات الوسطا بود، این آیه اصلا قابل ذکر نیست در این جهت. لذا می فرماید که فقیه همدانی فرموده است که و فیه ما لا یخفا، یعنی اصلا دلالتی در کار نیست. بنابراین چه کنیم؟ می فرماید که از روایات را که دیدیم قرائن دارد، بسیار خوب، با این قرائن آنچه که از این روایات استفاده می شود وجوب هست. قرائن رفع وجوب که نمی کند، منتها با قرائنی که داشتیم از اطلاق رفعیت می شود. اطلاق چه بود؟ وجوب علت تعیین بدون اشتراط به حضور. ما میگیم با این قرائن نتیجه این می شود که نماز جمعه واجب است علت تخییر. نتیجه می شود تأخیر. تأخیر که شد، جمع بین دو تا دلیل هم هست. اون اجماعات، البته اینا در کلام سید نیست، ضعفای قوم میگن، اما اون اجماعاتی که هست جهت پیدا میکنند که چه؟ که نماز جمعه علت تعیین بدون حضور وجوبش محقق نیست. بگیم بله همین است، اما علت تأخیر اجماع اصلا تعرض نمی کند. نصوصی که می فرماید واجب است، وجوبش را اطلاقا علت تعیین اعلام می کند، اما بعد از که قرینه آمد وجوب برمیگردد به وجوب تخییری، می شود وجوب علت تخییر. که رأی که اکثر اشاعره، رأی قسمتی از فقهای معاصر بر این است که وجوب صلات جمعه در عصر غیبت، رأی مشهور این است، تقریبا رأی مشهور هم این است که وجوب صلات جمعه در عصر غیبت، بسیار خوب، در عصر غیبت به نحو تخییری است. این مطلبی که تا اینجا گفتیم یه نکته تحقیق اضافه کنید، که شما بعضی هاتون میفرمایید که خب توی که اینجا نشستی چه میگی، چه فهمیدی؟ فهم خود هم بگم برای شما. تحقیق این است که وجوب تخییری یک جمع بود بین، جمع واقعی بین دو قول و ادله دو قول درست است. و تخییرم مشهورم هست، مشهور شهرتا قدیمه، اما تحقیق این است که تخییر شرعی به وسیله قرائن کار مشکلی است. آنچه که ما میفهمیم تخییر شرعی دلیل خاصی میطلبد، تجاسر نشود. فهم خودم رو میگم، فرمایش سیدان الاستاد بسیار متین است، ولی فهم حقیر تأخیر دلیل میخواد. بنابراین با توجه به اون اجماعات و با توجه به این نصوص چه عیبی دارد دو تا سجده بیشتر برای خدا انجام بدید؟ روز جمعه نماز جمعه رو هم بخونیم، نماز ظهر هم رجاء در کنارش بخونیم، که فتوای فقهای اهل احتیاط هم این است. و الله هو العالم. سلامتی آقا مانزه ها، سلامت خدا.